Radio.
معاون وزارت خارجه ایران در دیدارش با رئیس اجرایی افغانستان روی گفتگوهایش با نماینده های طالبان بحث کرده است. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید که افغانستان نباید در فاجعه های گذشته زندانی شود و افزایش کودکان خیابانی در ولایت فرا نگرانی مردم را بیشتر ساخته است. با سلام و وقت همیتان بخیر، اینجا رادیو آزادی است. ساعت 9 صبح با وقت افغانستان شد. در بخش خبری این برنامه و در نیم ساعت پیش رو من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی با مجموعه خبرها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. در نیمه دوم هم برنامه‌های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. جزئیات از گزارش‌های ما تا لحظات بعد. در آغاز خبرهای این ساعت. تلاش ها برای رهایی 5 تن از باشنده های ولایت فرا که سوی طالبان مسلح ربوده شدند ادامه دارد. امان الله امیرزای همکار بخش تکنیک و پرودوسر برنامه های رادیو آزادی دیشب در شهر پراگ درگذشت و ایران تغییر در قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کرد. مشروع خبرها. تلاش ها برای رهایی 5 تن از باشنده های ولایت فرا که دیروز از سوی طالبان مسلح ربوده شدند ادامه دارد. طالبان مسلح صبح دیروز 25 تن را از منطقه باغ پل در 5 کیلومتری مرکز فرا گروگان گرفتند. مقام های محلی می گویند طالبان مسلح از میان این 25 تن یکیشان را به قتل رسانده و 19 تن دیگر را دوباره رها کردند، اما 5 تن را با خود بردند. خیر محمد نورزای عضو شورای ولایتی فرا در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
در 500 متری
باغ پل طالبان مسلح به سرک آمدند. یک تن را که مامور ولایتی بود کشتند، 19 تن را رها کردند و 5 تن دیگر را با خود بردند. تلاش ها برای رهایی آنها از سوی بزرگان و موسفیدان جریان دارد. در میان این 5 تن هیچ کس مامور دولت نیست، بلکه همه مردم محلی هستند. در پاسخ به تماس رادیو آزادی دفتر والی فرا، خبر کشته شدن یک تن را در این رویداد تایید، اما از دادن جزئیات بیشتر خودداری کرد. طالبان مسلح تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. نیروهای خاص افغان 12 تن را از یک زندان طالبان در ولایت هلمند آزاد ساختند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان با نشر اعلامیه شام دیروز گفت که نیروهای خاص افغان در نتیجه عملیات بالای یک زندان طالبان در ولسوالی نهر سراج ولایت هلمند 12 غیر نظامی را که در آنجا گروگان بودند آزاد ساختند. اعلامیه ریاست امنیت ملی افغانستان جزئیات بیشتر در مورد نداده و نه هم طالبان مسلح در این رابطه تبصره کردند. حدود یک ماه پیش نیز قلوردی 215 میوند ادعا کرد که در نتیجه یک عملیات نیروهای خاص افغان در ولسوالی سنگین ولایت هلمند 11 غیر نظامی از زندان طالبان مسلح رها شدند. قرار است رئیس سازمان صحی جهان امروز با رئیس جمهور افغانستان ملاقات کند. WHO یعنی سازمان صحی جهان میگوید که در این ملاقات روی مبارزه با ویروس پولیو و دیگر مسائل صحی بحث خواهد شد. رئیس سازمان صحی جهان دیروز به کابل آمد و با فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان دیدار کرد. آقای فیروز در این ملاقات گفت که ویروس پولیو از 100 ولسوالی در افغانستان در 90 ولسوالی به گونه کامل از بین رفته است. با گزارش WHO افغانستان، پاکستان و نایجیریا تنها 3 کشورند که هنوز هم با ویروس پولیو یا فلج اطفال درگیر هستند. با گفته این سازمان در سال 2018 میلادی 21 واقعه پولیو در سرتاسر افغانستان ثبت شده است. دلیل این که بیشتر کودکان زیر 5 سال در افغانستان از واکسین ضد پولیو محروم می شوند، نامنی ها در مناطق مختلف و ممانعت شورشیان مسلح خوانده شده است. امان الله امیرزای همکار بخش تکنیک و پرودوسر برنامه‌های رادیو آزادی دیشب در نتیجه بیماری در شهر پراگ پایتخت جمهوری چک درگذشت. آقای امیرزای پس از فراغت از لیسه امانی کابل برای ادامه تحصیلات عالی وارد جمهوری چک شد و در رشته فیلمسازی دیپلم سرخ به دست آورد. رهبری رادیو آزادی از درگذشت آقای امیرزای خیلی ابراز تأثیر کرده است. امان الله امیرزای برای 17 سال با رادیو آزادی کار کرد و پیش از این در تلویزیون نووای چک به حیث پرودوسر وظیفه داشت. از آقای امیرزاده یک پسر و یک دختر به نام‌های عتل و عدلا باقی مانده است. اینجا رادیو آزادی است و چند خبر از منطقه و جهان. ایران تغییر در قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کرد. این اقدام می تواند یک گام مهم در راستای اصلاحات به شمار رود و با وجود تحریم‌های آمریکا تجارت میان ایران و کشورهای دیگر را بر اساس معیارهای بین المللی سهولت بخشد. این لایحه دیروز از سوی شورای تشخیص مصلحت نظام تصویب شد. مطابق قانون اساسی ایران در نتیجه بروز اختلاف میان پارلمان و شورای نگهبان ایران، شورای تشخیص مصلحت نظام روی موارد مهم فیصله می کند. تغییر در قانون مبارزه با پولشویی سال پیش از سوی پارلمان ایران تایید شده بود، اما شورای نگهبان این کشور این لایحه را در آن زمان رد کرد. آمریکا در ماه نوامبر سال 2018 میلادی وضع تحریم‌ها بالای ایران را از سر گرفت. همچنان خروج آمریکا از توافقنامه هسته‌ای ایران با شش قدرت جهان باعث شد تا بحران اقتصادی در ایران افزایش یابد. یک متخصص کشف مواد منفجره هنگام در مصر کشته شد که میخواست یک بم را در برابر یک کلیسای قبطی ها در دامنه های شهر قاهره خنسا سازد. با گزارش تلویزیون دولتی مصر، در این انفجار که دیروز در نزدیکی شهر نصر رخ داد، دو تن دیگر زخمی شدند. حادثه دو روز پیش از برگزاری جشن کریسمس از سوی قبطی ها به وقوع پیوست. آنها در 7 جنوری از کریسمس جشن میگیرند. و هرالد براون، وزیر پیشین دفاع آمریکا، با عمر 91 سالگی درگذشت. براون برای 35 سال خدمت کرد. در زمان وزارت و ماموریت نجات گروگانان سفارت آمریکا در ایران در جریان سال 1980 میلادی به اجرا گذاشته شد. هرالد براون همچنان روی کنترل اسلحه با اتحاد شوروی سابق گفتگو کرده بود. براون فیزیکدان بود و در انگام رهبری وزارت دفاع آمریکا اردوی کشورش را با راکت‌های کروز هدایت شونده مجهز ساخت. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. ساعت 9:07 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است و من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی در ادامه ساعت با شما خواهیم بود. معاون وزارت خارجه ایران در دیدارش با رئیس اجرایی افغانستان روی گفتگوهایش با نماینده‌های طالبان بحث کرده است. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید که افغانستان نباید در فاجعه‌های گذشته زندانی شود.
د دې لپاره چې روښانه سبا ولرو، په کار ده د پرون او بل پرون د فاجعو په تیارو کې زندانی پاتې نشو.
مقام های مسئول میگویند به خاطر جلوگیری از زیان‌های ناشی از حوادث طبیعی باید مناطق آسیب پذیر شناسایی شوند. افزایش کودکان خیابانی، نگرانی فزاینده در ولایت فرا.
مکتب نمیره، اقتصاد ضعیف، سرمایه مرمایه نداره. میده یک شاگردی ماگردی میره که یک چیزی درآمد کنه، خرج شو پیدا کنه. وضع ناخوب نداره، چیزی نداره، به دست بخوره مکتب و چیکار کنه.
در ادامه این برنامه شما را از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. مهمترین عنصر برای کار و بهبود اقتصاد در افغانستان چیست؟
والا می امنیت اگر خوبتر باشه مردم میتونه که اقتصاد خود بالا ببره، اگر نه در غیر از خب کل مردم به فرار از بره.
این گفتگو در رنگ‌های زندگی در نیمه دوم این ساعت هم برنامه‌های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی همراه باشید. معاون وزارت خارجه ایران در دیدارش با عبدالله رئیس اجرایی افغانستان روی گفتگوهایش با نماینده های طالبان بحث کرده است. عباس عراقچی دیروز به کابل آمد و نخست با رئیس جمهور اشرف غنی دیدار کرد. و هدف سفرش به کابل را ارائه معلومات بیشتر در مورد گفتگوهای صلح کشورش با نماینده های طالبان خواند. فرشتنگاه با جزئیات بیشتر در این مورد.
دفتر مطبوعاتی ریاست اجرایی افغانستان با نشر یک اعلامیه بانک جزئیات بیشتر در مورد این ملاقات ارائه نکرد، اما گفته است که عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران اطمینان داده که گفتگوی آنها با نماینده های طالبان بر اساس هماهنگی با حکومت افغانستان انجام شده است. آقای هراقچی همچنان گفته که ایران از گفتگوهای صلح به رهبری و مالکیت افغانها حمایت می کند. در اعلامیه ریاست اجرایی افغانستان آمده که عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی از ایران ابراز سپاس کرد که در مورد مذاکرات مقامهایش با طالبان حکومت افغانستان را در جریان گذاشته و همچنان اصول مذاکرات حکومت افغانستان با گروه های دهشت افغان را با آقای هراقچی بیان کرده است. پیش از این عباس هراقچی با رئیس جمهور محمد اشرف غنی ملاقات کرد. در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان که دیروز نشر شد آمده است، عباس هراقچی در ملاقاتش با رئیس جمهور افغانستان اطمینان داد که کشورش به این که افغانها باید رهبری و مالکیت گفتگو با طالبان را داشته باشند، هرج می‌گذارد. معاون وزیر خارجه ایران در حال از کابل بازدید کرد که در کنار افزایش تلاش‌های صلح از سوی مقام‌های افغان و آمریکایی، رفت و آمدهای مقام‌های ایرانی به کابل نیز در این اواخر افزایش یافته است. علی شمخانی مشاور امنیت ملی ایران به تاریخ 26 ماه دسامبر به کابل آمده بود. آقای شمخانی برای نخستین بار از ملاقات میان مقام‌های ایرانی با نمایندگان طالبان پرده برداشت و گفت که در این مورد به حکومت افغانستان معلومات داده است. سوال اینجاست که آیا دید و بازدید مقام‌های ایرانی از کابل تغییر در سیاست این کشور در قبال افغانستان است؟ خالد پشتون عضو کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه افغانستان در پاسخ به این بر رادیو آزادی گفت که ایران تلاش دارد تا قدرت و اهمیت سیاسیش را به جهانیان آشکار کند.
ایران په عین زمان کې به وی خاصه د امریکا تر تحریمات لاندې دی، د بهمی جامعه تر تحریمات لاندې.
او میگوید ایران با تحریم های امریکا و جامعه جهانی روبروست. پول ایران بی ارزش شده و این کشور با بحران اقتصادی دچار است و سوی دیگر ایران در تلاش است تا ائتلافش را با روسیه نگه دارد و با آنها نشان دهد که نقشش در افغانستان نیز با اهمیت میباشد و به جهانیان نشان دهد که اگر تحریم ها را رفع نکنند با دردسر از سوی ایران مواجه خواهند شد. در نهایت ایران تلاش دارد که با پاکستان در منطقه نیز خودش را مقایسه کند، زیرا پاکستان سابقه خوب در رفاقت با جامعه جهانی دارد، اما به نظر من این را نمیتواند. در حال حاضر در تلاش های صلح افغانستان زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان پیشتاز است. بر اساس گزارش آقای خلیلزاد به زودی با نماینده های طالبان در عربستان سعودی نیز ملاقات خواهد کرد. پیش از این آقای خلیلزاد رسما با نماینده های طالبان در ابودبی دیدار کرده بود. همچنان رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز جمعه اعلان کرد که در بهار امسال میزبان یک کنفرانس سه جانبه میان افغانستان، پاکستان و ترکیه در مورد وضعیت افغانستان خواهد بود. اگر طرفهای فعال در روند صلح افغانستان ارزیابی شوند، روشن است که روابط ایران با آمریکا و بیشتر کشورهای غربی خوب نیست. به باور خالد پشتون عضو ولسی جرگه افغانستان، ایران با نشان دادن روابط نزدیکش با طالبان در این مقطع زمانی می‌خواهد امتیازگیری کند و خودش را برای آمریکا و دیگر متحدان آن که فعلا در چوکات ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان عسکر دارند با اهمیت ثابت سازد. به گفته آقای پشتون ایران نمیتواند یک دوست با اعتماد برای افغانستان باشد و به باور وی ایران در مسائل مهم استراتژیک مانند تقسیم آب با افغانستان منافعش را در خطر میبیند و هیچگاه از یک نظام منتخب و باثبات در این کشور حمایت نخواهد کرد.
رادیو آزادی با شما در هر کجا. ساعت 9:14 به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید که افغانستان نباید در فاجعه‌های گذشته زندانی شود. آقای غنی که در مراسم یادبود از پوهان محمد حسن کاکر و افتتاح بنیاد تاریخ کاکر سخنرانی میکرد، گفت که افغانستان در گذشته چهارراه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آسیا بود و باید آن جایگاه را دوباره به دست بیاورد. در این میان شمار از کارشناسان سیاسی میگویند که فاجعه هنوز هم در زندگی مردم افغانستان ادامه دارد. نورالله شایان از کابل جزئیات میدهد.
رئیس جمهور غنی میگوید تاریخ گذشته نباید تکرار شود و باید به خاطر فردای روشن کشور نباید در زندان فاجعه های گذشته باقی بماند. آقای غنی که در مراسم یادبود از پوهان محمد حسن کاکر و افتتاح بنیاد تاریخ کاکر سخن میزد، گفت مستبدان در هر جای کشور خون ریختاندند. وی همچنان گفت افغانستان در گذشته چهارراه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آسیا بود و باید آن جایگاه را دوباره به دست بیاورد. برای اینکه یک آینده روشن داشته باشیم باید در تاریکی فاجعه های گذشته زندانی باقی نمانیم و هدف باید این باشد که با آینده باور داشته باشیم و از فرصت های موجود استفاده عظمی کنیم. در حال رئیس جمهور درباره فاجعه های گذشته سخن میزند که هنوز هم کشور درگیر جنگ است، چنان که در 4 سال حکومت وحدت ملی به گفته رئیس جمهور 28,000 نیروی امنیتی و دفاعی افغان در مقابله با مخالفان مسلح دولت کشته شدند. حکومت وحدت ملی میگوید همواره صدای صلح طلبی را بلند کرده است، اما مخالفان مسلح صدای صلح‌خواهی را نادیده گرفتند و به انتها و انفجار تاکید دارند. در 17 سال گذشته پس از سقوط رژیم طالبان، افغانستان در بخش‌های مختلف دستاوردهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را شاهد است. اما به گفته مقام‌های افغان، ادامه جنگ و ناامنی‌ها در کشور مانع برخی پیشرفت‌ها شده است. در این حال برخی از کارشناسان سیاسی از جمله بشیر بیژن می‌گوید فاجعه هنوز هم در زندگی مردم افغانستان ادامه دارد.
فاجعه هنوز به شدت خود ادامه دارد در زندگی مردم افغانستان و روزانه از مردم قربانی میگیره. مسلما افغانستان روزی از این فاجعه نجات پیدا خواهد کرد، اما او روز رابطه مستقیم با انسجام و بیداری مردم افغانستان داره و زعامت اشخاص صادق.
آقای بیژن تاکید دارد که باید برای کاهش و ختم فاجعه در کشور رهبران حکومت اراده قوی داشته باشند و در کناران روی گزینش افراد مسلکی و پاک در کابینه، تامین و صلح و ختم جنگ در کشور پلانهای عملی را روی دست گیرند.
وزیر دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی افغانستان میگوید به خاطر جلوگیری از زیانهای ناشی از حوادث طبیعی باید مناطق آسیب پذیر شناسایی شوند. نجیب آقا فهیم روز شنبه در ورکشاپ دو روزه آگاهی دهی در مورد کاهش آسیب پذیری در برابر رویدادهای طبیعی گفت در مناطق آسیب پذیر نباید مکتب، خانه، شفاخانه، تفریحگاه و ورزشگاه ساخته شود. از سوی اداره ملی حفاظت از محیط زیست روی همکاری‌های تمامی نهادها و مردم در این زمینه تاکید می‌ورزد. جزئیات بیشتر در این گزارش از فرشتن ندا از کابل.
وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان میگوید شناسایی مناطق آسیب پذیر، عدم ساخت تانک‌های تیل در مناطق رهایشی و رعایت مقررات ایمنی در منازل مسکونی و دیگر ساختمان‌ها از جمله مواردی هستند که از زیان‌های ناشی از حوادث طبیعی جلوگیری می‌کند. نجیب آقا فهیم روز شنبه در ورکشاپ دو روزه آگاهی دهی در مورد کاهش آسیب پذیری در برابر حوادث طبیعی در کابل گفت برای رؤسای تمام ولایات گفته شده تا نقشه مناطق آسیب پذیری ولایتشان را تدوین نمایند. آقای فهیم گفت با شناسایی مناطق آسیب پذیر می توان از زیان‌های ناشی از این حوادث جلوگیری کرد.
کاهش خطراتی که یعنی در معبر سیلاب خانه نسازیم، گسل‌های زلزله خیز زمین، گسل‌های زمین، کانون‌های وقوع زلزله تشخیص شود، شهر نسازیم، مناطق مسکونی ساخته نشه، اگر ساخته میشه مقاوم ساخته شود. بنان وقتی که یک منطقه برف خود یا حادثه خیز تشخیص شد، ما در برابرش مکتب نباید بسازیم، مسجد نباید بسازیم، اماکن مذهبی ساخته نشه، تفریحگاه نباید ساخته شه، ورزشگاه نباید ساخته شه، شهر نباید ساخته شود.
وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث با اشاره به آتش سوزی ها گفت اعمار تانک های تیل در مناطق رهایشی بسیار خطرناک است و باید از آن جلوگیری شود. این سخنان در حالی مطرح می گردد که پیش از این حوادث مانند زلزله، لغزش کوه، جاری شدن سیلاب ها، برف کوچ ها و آتش سوزی ها در ولایت مختلف کشور تلفات جانی و خسارات هنگفت مالی را در قبال داشته است. در تازه ترین مورد در 2 آتش سوزی، یکی در تانک تیل واقع چهارراهی عبدالحق کابل و آتش سوزی دیگر در ولایت ننگرهار صورت گرفت که تلفات جانی و خسارات مالی در قبال داشت. آقای فهیم همچنان گفت مالک ساختمان ها و اماکن رهایشی هنگام اعمار آن منازل باید مقررات ایمنی را در نظر گیرند. این در حالی است که پیش از این شورای کابل گفته بود که تیم های نظارتی آن اداره بررسی هایشان را در پیوند با معیاری بودن منازل، شهرک های رهایشی، بلند منزل های تجارتی آغاز کردند. در این حال عزت الله صدیقی معین مسلکی اداره ملی حفاظت از محیط زیست که در این نشست حضور داشت روی همکاری های تمام ارگان ها و مردم عام در این زمینه تاکید کرد.
اما هر افغان، هر تاجر سکتور خصوصی، هر سرمایه گذار در این عرصه نقش خود داره. تاثیرات از این همکارای عزیز وقتی هر حادثه طبیعی میشه، هر حادثه دست بشر میشه، تاثیرات از این بالای صحت هر کدام ما شماست و بالای امنیت هر کدام ما شماست و بالای محیط زیست هر کدام ما شماست.
آقای صدیقی گفت همکاری مردم، ارگان‌های مربوطه و شناسایی اماکن آسیب پذیر می تواند از تلفات جانی و زیان‌های مالی حوادث طبیعی جلوگیری نماید.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش ها را تا لحظات بعد در این مورد ادامه خواهیم داد که نامزدان معترض ولسی جرگه در هرات بار دیگر از کمیسیون انتخابات این ولایت را البته به تقلب در روند برگزاری انتخابات متهم کردند. تا لحظات بعد در این مورد و همچنان روز و روزگار کودکان خیابانی در ولایت فرا. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه های جهان در مورد افغانستان. سید سمی عباس تعداد از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
روزنامه اکونومیست تایمز در شماره اخیر خود در مورد تلاش های صلح افغانستان مطلبی را به نشر رسانده است تحت عنوان افغان ها اکنون صلح می خواهند. روزنامه می نویسد در سال 2019 میلادی که تازه آغاز شده انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان برگزار می شود، ولی افغان ها به صلح و امنیت اولویت می دهند. بنوشته روزنامه با در نظر داشت وضعیت کنونی افغانستان، ایجاد صلح و ثبات در این کشور به همکاری ممالک منطقه وابسته می باشد. نویسنده مطلب به این باور است که همکاری و همنوایی کشورهای منطقه برای ایجاد یک مکانیزم برای صلح دوامدار در این کشور کمک خواهد کرد. روزنامه به تصمیم رئیس جمهور دونالد ترامپ در رابطه با کاهش تعداد سربازان آمریکایی در افغانستان اشاره نموده می نویسد. این تصمیم رئیس جمهور آمریکا بر انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که برای امنیت آن به سربازان بیشتر نیاز دارد تأثیر منفی خواهد داشت. روزنامه می افزاید ایالات متحده باید با در نظر داشت منافع افغانها تلاش های خود را با پاکستان، ایران و روسیه هم نوا بسازد و از سوی دیگر افغانستان و پاکستان هم باید در بین خود در رابطه با مسائل امنیتی یک طرح همکاری را ایجاد کنند. اکونومیست تایمز می گوید برای صلح و امنیت افغانستان این لازمی و ضروری است که پاکستان مبارزه علیه تروریسم را در خاک خود جدی بسازد. اما روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیر خود درباره انتقادات رئیس جمهور ترامپ بر چگونگی کار دفتر سرمفتش خاص مصارف بازسازی آمریکا در افغانستان سیگار مطلبی را به نشر رسانده است. رئیس جمهور ترامپ در اجلاس اخیر کابینه خود اظهار داشت که افشای یافته های تحقیقات سیگار کار معقول نیست. دونالد ترامپ افزود نشر معلومات از سوی سیگار در مورد اختلاس، حیف و میل پول و سوی استفاده از کمک‌های مالی یک نوع کمک به دشمن می باشد و این گونه گزارش نباید با هر کس در میان گذاشته شود. روزنامه واشنگتن پست از قول متخصص امور دفاعی مندی سمیت برگر نوشته است که می گوید هر آمریکایی حق دارد بداند که آیا آمریکا در افغانستان به اهداف خود رسیده است و آیا کمک‌های مالی آمریکا به این کشور نتیجه داده است. خانم سمیت برگر گفته است بیانات رئیس جمهور ترامپ در مورد نشر گزارش‌های سیگار قابل نگرانی است. دفتر سرمفتش مصارف بازسازی آمریکا در افغانستان در سال 2008 از سوی کانگرس تشکیل شد تا درباره 115 میلیارد دلار کمک‌های انکشافی آمریکا در افغانستان تحقیق نماید. سرمفتش جان سوبکو در سال 2012 رئیس این دفتر تعیین شد. سیگار و وزارت دفاع آمریکا تا حال در مورد انتقادات اخیر رئیس جمهور ترامپ تبصره نکردند.
ساعت 9:24 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. و حالا هم در مورد ولایت هرات که نامزدان معترض ولسی جرگه یک بار دیگر کمیسیون انتخابات این ولایت را به تقلب در روند برگزاری انتخابات متهم کردند. این معترضان هشدار میدن که اگر به خواسته هایشان رسیدگی نشود دروازه کمیسیون ولایتی انتخابات را میبندند. شاپور صابر با جزئیات بیشتر در این مورد از هرات.
ده ها تن از نامزدان معترض ورسی جرگه با صدها تن از هوادارانشان در مقابل کمیسیون ولایتی انتخابات هرات دست به تجمع اعتراضی زدند. هرچند این نامزدان می‌خواستند که در مقابل کمیسیون ولایتی انتخابات هرات خیمه تحصن برپا کنند، اما پلیس برای آنها اجازه این کار را نداد. بصیر احمد دانشیار و خلیل احمد شهیدزاده، دو نامزد معترض، کمیسیون ولایتی انتخابات هرات را به دست داشتن در تقلب متهم کردند. این نامزدان هشدار میدن که مسدود کردن دروازه کمیسیون ولایتی انتخابات یکی از گزینه‌های میباشد که در صورت رسیدگی نشدن به خواستایشان به آن اقدام خواهند کرد.
ما یک خیمه تحصن را در مقابل دفتر کمیسیون انتخابات برپا میکنیم. چرا؟ متقلب اصلی کمیسیون انتخابات هرات است. بارای مردم کمیسیون انتخابات هرات دست بر زده و اینا کسانی هستند که مرتکب جرایم انتخاباتی هستند و اینا کسانی هستند که به عنوان خائنین ملی معرفی شدند.
پروسه انتخابات در هرات به حد به فساد کشیده شد که بعد از انتخابات 37,000 رای در همین لانه فساد اعضای کمیسیون انتخابات رأی اضافه کردند، به افراد مشخص پول گرفتند و رأی اضافه کردند. همه اسناد وجود داره.
در همین حال توریالای طاهری معاون شورای ولایتی هرات تاکید دارد که آرای پاک از ناپاک باید جدا شود و کمیسیون‌های انتخاباتی در راستای رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی اقدام کنند.
کمیسیون انتخابات و کمیسیون سهم شکایات به عرایضی که مردم دارن، به اسنادی که مردم دارن رسیدگی بکنن. تقاضای شورای ولایتی است که باید رأی پاک از ناپاک جدا بشه.
امیر محمد مظفر سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی هرات میگوید که عاملان تقلب در انتخابات ورسی جرگه این ولایت را به سارنواری معرفی خواهند کرد. او میافزاید که احتمال دارد شماری از کارمندان کمیسیون ولایتی انتخابات هرات نیز به این نهاد معرفی شوند.
هر کسی که با جرایم انتخاباتی شریک بودن یا جرم انتخاباتی را انجام دادن و جرمش از طریق کمیسیون شکایات انتخاباتی ولایت هرات شناسایی شوه، حتما دوسیش به سارنوالی محول میشه.
بیش از 800 مورد شکایت انتخاباتی در کمیسیون شکایات انتخاباتی هرات به ثبت رسیده است. مسئولان این کمیسیون میگن بعد از بررسی ها به این شکایات امکان آن میرود که در نتایج انتخابات تغییرات رونما شود.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 3.5. افزایش کودکان خیابانی و همچنان انجام کارهای شاقه توسط آنها باشنده ها و فعالان مدنی ولایت فرا را نگران ساخته است. آنها میگویند نهادهای مربوط بی توجهی می کنند و به همین دلیل شمار این کودکان روز به روز بیشتر می شود. مسئولین ولایت فرا در این مورد حاضر به پاسخگویی نشدند. احمد شاه فطرت خبرنگار رادیو آزادی از فرا جزئیات می دهد.
محمد ظریف یک از کودکان است که کنار جاده مصرف جمع‌آوری پلاستیک است. او میگوید که بعد از جمع‌آوری این پلاستیک آنها را به فروش می‌رساند و مقدار ناچیزی پولی را که به دست می‌آورد آن را برای خانواده خود وسایل ضروری خریداری می‌کند. بریالی که دیگر از کودکانی است که در ولایت فرا در تعمیرگاه ماشین کار می کند. او می گوید که به خاطر نفقه فامیلش درس خوانده نمی تواند و باید اینجا شب و روز کار کند. او در کشور آرزوی صلح می کند و می خواهد که برایش زمینه درس خواندن در مکتب مساعد شود. باشندگان ولایت فرا نیز تأکید میکنند که اطفال باید به جای انجام دادن کارهای شاقه به مکتب بروند.
مکتب نمیره، اقتصاد ضعیف، اقتصاد مایه مرمایه ندارم. اینجا شاگردی ماگردی میره که یک چیز میده درامت کنه، خرد شو خود پیدا کنه. وزی ناخوب نیه، نداره، چیز نداره، به دست بخوره مکتب و چکار کنه.
برخی فعال مدنی ولایت فرا نیز در افزایش کودکان خیابانی و انجام کارهای شاقه توسط این نسل نو جامعه ابراز نگرانی میکنند. گفتند ها روز بروز اطفال بی سرپرست بیشتر شده و مجبور هستند این اطفال به جای رفتن به مکتب کارهای شاقه را انجام بدهند. آنها همچنان دولت و نهادهای همکار در بخش اطفال را در این زمینه به سرانگاری متهم نموده و میگوید که برای این بخش هیچ برنامه روی دست ندارد. استاد حمیدالله رحمانی و پروین طوفان دو تن از فعالان مدنی میگوید که افزایش روزافزون کودکان خیابانی آنها را نگران نموده و این اطفال که نسل آینده کشور را تشکیل میدهد در آینده بر زمامداران فعلی نفرین خواهد گفت.
نسلهای آینده برای این حکومتهای فعلی، برای این حاکمهای فعلی، برای زینا نفرین خواهد پرستاد که شما برای ما چی یک سرمایه نه بلکه یک زهر، یک نسل بسیار بدی را برای ما به میراث گذاشتین که امروز ما نمیتونیم که امید زندگی عادی خود را هم پیش ببریم.
یک راهی وجود داره که ما بتوانیم خانواده هایی که دچار مشکلات اقتصادی هستند یا نانآور خانواده خود از دست دادن تفکیک شود و روی از این کار شود تا ما بتوانیم زمینه اشتغال زایی را برای کسی که سرپرست خانواده است، برای کسی که نانآور خانواده است، ما مهیا بسازیم.
طبق ارقام ایرایشتر و اطفال حدود 11 اطفال خیابانی وجود دارد که یا مصرف کارهای شاقه هستند و یا هم در کنار خیابان کار میکند. کارشناسان مربوطه نیز افزایش اطفال به سرپرست را در جامعه خطرناک عنوان نموده و خواهان توجه جدید نهادهای مربوطه در این زمینه میباشد.
سرخط خبرها تلاشا برای رهایی 5 تن از باشنده های ولایت فرا که دیروز از سوی طالبان مسلح ربوده شدند ادامه دارد. طالبان مسلح صبح دیروز 25 تن را از منطقه باغ پل در 5 کیلومتری مرکز فرا گروگان گرفتند. نیروهای خاص افغان 12 تن را از یک زندان طالبان در ولایت هلمند آزاد ساختند. قرار است رئیس سازمان صحی جهان امروز با رئیس جمهور اشرف غنی در کابل دیدار کند. امان الله امیرزای همکار بخش تکنیک و پرودوسر برنامه‌های رادیو آزادی دیشب در نتیجه بیماری در شهر پراگ پایتخت جمهوری چک درگذشت. ایران تغییر در قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کرد. یک متخصص کشف مواد منفجره هنگام در مصر کشته شد که می‌خواست یک بم را در برابر یک کلیسای قبطی‌ها در دامنه‌های شهر قاهره خونسا سازد. و هرالد براون وزیر پیشین دفاع آمریکا با عمر 91 سالگی درگذشت. سپاسگزار هر یکتان که تا این لحظات با رادیو آزادی هستید. اینها و تازه‌ترین خبرها و اطلاعات روز در صفحه اینترنتی مازادی‌رادیو.com همیشه در دسترس شما. حالا هم رنگ‌های زندگی.
رنگ‌های زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اسمم صفی ولاس، مدیر فروشات شرکت برادران همکار گروپ.
چند سال میشه که مصروف کار در این شرکت هستین؟
ما تقریبا از سال 81 دیگه، از سال 81 ما فعالیت خود آغاز کردیم دیگه. ما واردات و صادرات ما را می کردیم تا مدتی که می 14 سال 13 سال کار ما خوب بود دیگه. فعلا دیگه
چی جور میکردین در این شرکت؟
اینجا ما دیگه فروشات ما می اسکوز گابیان از وایشی پاس، مثلا دیوارای استنادی و این می چیزا.
آها، در سابق کاروبار خوب بود، حالا چطور از به نظرت؟
والا فعلا خب ما نمیجه به حدود 8 لک 7 لک دلار میجه ما سرمایه گذاری کردیم. خب مقصد فعلا ما تو فروشات نداریم که قابل قبول ما باشه.
چرا کارتان کاهش پیدا کرده، کاروبار نیست؟ دلیلش خودت میفهمی چی است؟
والا یک دلیلش همی است که اوضاع افغانستان خوب نیست، مردم رو به سکوت است، اقتصاد نیست، مردم کاروبار ندارن، مردم بیکار است، انفجار است. والا می امنیت اگر خوبتر باشه مردم میتونه که اقتصاد خود بالا ببره، اگر نه در غیر از خب کل مردم به فرار از دید.
به شوخی و چیزا علاقه داری؟ مثلا فکایی گوش کنی، خندک کنی، با رفیقایت بگردی؟
بله بله داریم. خب مگم همون زمینه مساعد نمیشه که تفریر بریم.
حال کدا فکایی یاد داری برای ما بگویی؟
یک فکایی هم براتون میگم که تو خوش شوی.
بگو یک فکایی برای ما بگو.
میگه یک سه دونه دوستا رفته بودن سینما. در پیش روی از یا یک دانه کل شیشته بود. البته برادرهایی که موی ندارن دیگه بسیار رفت
میخورد
کار نشن. البته ای بده دانه دوستاشون بالا همی دوست دیگه خود گفتن اگر میری یک سلی زدی یک پینجوی هم خود میتیم تا ای برادر دست خود تر کرد امسر از این زد گفت فضلو بچه چطور استی؟ این افر سای کرد گفت برادر ببخشی من فضلو نیستم. گفت خواهش میکنم. بار دوم گفتم دفعه صدی میتیم تگ زدیشه. گفت مرا صدی رو باز صدی رو گرفت یک سلی دگاه میرزد. گفت آه بچه این فضلو رو فضلو سی تیرتا میاری. ای برادر از اینجا آزرده شد رفت یک شوکی دگه شد وقت تفری سینما. یعنی دیوالاش دیدن که یادم لات نخور رفتن پشتش باز شدن. گفتنم دفعه پنج زدی میتیم تگ زدی. گفت مرا پنج زدی ری رزد. گفت آه فضلو بچه این تیجه شده بیده که دگر نا کجا دوستی بیزدیم.
زنده باشی. خیلی ممنون. تشکر
بابا. تشکر لطف کردین. زنده باشی.
تشکر از شما هم که در بخش خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید. و یاد داشته باشید که نشرات رادیو آزادی تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه خواهد داشت. حالا هم نوبت نشر دو برنامه هفتهوار ماست. نخواست برنامه جوانان هوایی تازه، سپس برنامه حقیقت چیست؟
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی و علاقمندان برنامه هوای تازه سلام. در برنامه این هفته هوای تازه رادیو آزادی در مورد آن دست جوانان صحبت میکنیم که به خاطر غنامندی کتابخانه های پانتون های دولتی افغانستان و دسترسی معسلان به آن تلاش بر جوانوری کتاب می نمایند و نام این روند را امراهان کتاب گذاشتن صحبت میکنیم. من جاوید فیضی هستم و این برنامه را برایتان تقدیم میکنم. در آغاز برنامه سعدیه زاهل با مؤسسین امراهان کتاب گفت و شنود را انجام داده و گزارش آماده کرده که با هم میشنویم.
دانشمندان کتاب را در زندگی بشر مفیدترین دوست انسان گفته است و کتابخوانی را عامل مهم ارتقای زندگی انسانی برشمارده است. این در حالی است که افغانستان هنوز هم با کمبود کتاب مواجه است. به خصوص اکثر مردم و جوانانی که در ولایات مصروف تحصیل هستند دسترسی کامل به کتاب ندارند. به خاطر علی این معضل و غنامندی کتابخانه های پوهنتون ها در کابل و ولایات، ایده‌ای از جوانان دست به دست هم داده شروع به جمع کتاب ها نمودن. این جوانان تقریبا در ظرف 6 ماه در حدود 3000 جلد کتاب را موفقانه به دست آوردند. این جوانان کتاب ها را ترتیب و تنظیم نموده و به کتابخانه پوهنتون ولایت لوگر هدیه نمودند. امراهان کتاب تصمیم دارند که اقدام بعدی خود را از ولایت پکتیکا که محصلین آن با مشکلات نبود کتابخانه مواجه هستند آغاز کنند. منتشر شاهی مؤسس برنامه امراهان کتاب در مورد انگیزه ایجاد این روند چونین میگوید.
در آغاز یکی از روزا لوگر رفته بودیم و اوجا یک چند تعداد طبای پیش ما بود، خواستیم رو پانتون عدیه بدیم. از پیش رئیس پانتون پرسیدم کتابخانه هست یا نیست، گفتن بیان فرمان خودتان ببینین. در کتابخانه فرنیشر مفشن بود، میز، چوکی، انماری، هر چیز. کتاب درک نداشت. با دوست ماریان گفتیم بایست یک افغان، بایست یک انسانی که دی جامعه زندگی میکنیم چی باید بکنیم؟ دست زیر آلاشه بشینیم و یا نه بایست یک موجود زندگی که دی از این خاک، از این هوا، از این وطن ما استفاده میکنیم چیزی باید بکنیم؟ خب خلاصه مطلب، این پروسه امران کتاب را آغاز کردیم در فیسبوک.
در این میان حسیب مومن با تایید سخنان منتشر شاهی می گوید که طبق نیازمندی و ضرورت محصلان و مردم این روند را راه اندازی کردند.
خب انگیزه ما کمک به پانتون و کمک به نهادهای علمی و اکادمیک بود، بخاطر که در اوج ضرورت بود به کتاب ها و یک ضرورت مبرم احساس می شد. به مخاطر عملا ما شروع کردیم و تانستیم در مدت خیلی کم یک تعداد انگفت کتاب ها را به پانتون تسلیم کنیم.
اعضای امراهان کتاب می گویند زمانی که کار را آغاز کردند برای یک مدت نتیجه مطلوب به دست نیاوردند، بعدن غور نمودند که چی باید کرد تا این روندشان نتیجه داشته باشد. شود. سپس تصمیم بر آن نمودند که با تغییر در طرز العمل و برنامه های خیش شاید بتوانند اندک توجه دیگران را جلب کنند. از منتشر شاهی میشنویم.
با دوستای خود متن های کوچک مثلا جور کردیم، روان کردیم و بعد از او از سلبریتی فیسبوک مثلا با و روان کردیم و هم رای ما هم رسانی کردن در رسانه اجتماعی و جای در که از هم یک تشکر کنم و بالاخره این پروسه ما برا افتاد و مردم هم رای ما کمک کردن و ما هم دانستیم کمک هایی که مثلا شما خبر دارین بیشتر از 3000 کتاب ما و پانتون لوگر رو جا تقدیم کردیم بردیم برشان و فعلا ما انشالله اراده داریم که به اولویت دیگه بریم. بخشی از این کار ما در فیسبوک مطرم کردیم که رفتیم پیش تجار، پیش مولای مسجد عطا، پیش دکاندار، پیش کتاب فروش رفتیم پیشون.
قدم گذاشتن به یک کار ملی بس مشکلات خاص خود را دارد، اما اینکه اعضای همراهان کتاب هنگام کمک و یاری از مردم به خاطر جمع‌آوری کتاب با چی پرابلم های روبرو شدند از حسیب مومنت میشنویم.
خب اول عدم اعتبار مردم بود در جامعه، به خاطر که در جامعه هر کسی بر جامعه آمد و مردم استعمال کرد و اهداف خود به دست آوردن، به مخاطر تا که ما خود به مردم ثابت کنیم که ما واقعا مردم هستیم که پاک هستیم، اهداف ما پاک است، اونا بالای ما اعتبار کنن. یک کم وقت گرفت، زبانگیر بود، بالاخره خوشبختانه او هم یک چالش خیلی اندکی بود سر رای ما دور شد و ما توانستیم که اعتبار مردم از خود کنیم و در زمان خیلی کم کار زیاد را انجام بدیم.
اقبال احمد آریان یکی دیگر از همراهان کتاب میگوید که کتاب عشق است و همراهان کتاب اعضای کاروان عشقند. اکثر مشکلات در جامعه افغانی از عدم مطالعه جوانان بروز می کند. اگر مردم به کتابخانه رو بیاورند، بعضی از مشکلاتشان کاسته خواهد شد.
کتاب و مطالعه یک برنامه حاشیه‌ای نباید باشد. مطالعه رو باید جز هسته اصلی زندگی قرار بدیم. یکی از برنامه های ثابت ما، یکی از وظایف ما، یکی از برنامه های تقسیم اوقات ما باید برنامه کتابخانی و مطالعات علمی و دینی و اسلامی باشد.
امراهان کتاب این روند را یک روند ملی خوانده و می افزایند که در تمام پوهنتون های افغانستان سر می زنند و همچنان خواهان این هستند که دیگر جوانان هم به خاطر باسواد نگه داشتن جامعه و نسل جدید به این روند نقطه پایان نگذارند. از آقای آریان بیشتر می شنویم.
ما خواهان یک ملت با سواد متخصص هستیم. ما شروع کردیم و دیگر خواهران و برادران افغان ما باید این روند پیش ببرند تا ما یک ملت با سواد متخصص داشته باشیم. اما در واقع میخواییم که با این فهم یا درجه برسیم که همیشه نباید بگوییم بله قربان، یعنی ما هم بتانیم منطق استدلال افهام و تفهیم داشته باشیم، خود ما بتانیم با مرحله برسیم که واقعا بتانیم گری از کار جامعه باز بکنیم.
برنامه هوای تازه رادیو آزادی مختص به جوانان بوده و انعکاس دهنده افکار و نظریات جوانان میباشد.
عزیزان برنامه هوای تازه، میشنویم که شماری از محصلان و جوانان در پیوان به کارکرد امراهان کتاب چی نظر دارند؟ با هم یک جا نظرات جوانان را میشنویم.
شما مرخیل استم، یکی از جوانان فعال افغانستان. واقعا یک کار بسیار مؤثر است و یک گام بسیار مثبت است. ما استقبال میکنیم از این کار از اینا و اگر تا حد وس ما برسد من انشالله که از اینا یاری میکنیم.
اسم رامین است، تخلص مردمی. در رابطه با جوانایی که این اقدام نیکی را روی دست گرفتین و میخوان این اقدام در تمام پانتونای افغانستان ایر عملی بسازن، خیلی بحث جدی است که نا میخوان فرهنگ مطالعه کردن در کتابخانه ها رواج بدن و اقدام نیک از این جوانا را وقت ما تقدیرشان میکنم.
رفیق عابد هستم. کتاب بهترین دوست و بهترین هدیه است که ارزش خیلی بالا دارد. پس به همین منظور خواستیم به چندین نهادهای فعال مدنی کتابهای خود را هدیه بکنیم تا در قشر جوان جامعه توزیع گردد و فرهنگ کتابخوانی و مطالعه را زنده سازیم.
جوانان و علاقمندان برنامه، سعدی زاهل با غلام داود شایق استاد پوهنتون‌های خصوصی در کابل در مورد مؤثریت و فعالیت‌های جوانان امراهان کتاب گفت و شنود را انجام داده است که شما را به شنیدن این مصاحبه دعوت می‌کنیم.
بسیار زیاد تشکر استاد که شما وقت گرانبهایتان به برنامه ما اختصاص دادین. میشه که در رابطه با این بر ما بگوین که شما را از جوانان هستند که کتابا را جمع آوری کردن و به تمام پوهنتون هایی که در ولایت است در کابل هستند به کتابخانه شان تقدیم کنن. این کاری جوانان چقدر مؤثر است، چقدر مفید واقع میشه؟
ما به عنوان یک استاد از این حرکت حمایت میکنم، قدردانی میکنم و از بارگاه خداوند برای جوانان عزیز ما موفقیت آرزو میکنم. حمایت از پانتون ها، حمایت از نهادهای اکادمیک امر معمول در همه کشورها هست، ولی در کشور ما که جوانای ما این ابتکار به خرج دادن، میشه به عنوان یک حرکت کاملا جدید و یک حرکت مؤثر و سودمند و یک حرکت مومد برای پانتونای خصوصی را تلقی کرد.
استاد شما به صفت یکی از استادای پوهنتون برای جوانا چی نظر میدین، چی مشوره میدین که کدام کتاب ها را باید جمع آوری کنن یا خریداری کنن و در دسترس دیگر جوانا و محصلین قرار بدن؟
کتاب هایی را جمع آوری بکنن که نیاز جوانای ما است، نیاز محصلین ما است، نیاز پانتون های ما است. امروز ما در شرایطی قرار داریم که در افغانستان فرهنگ کتابخوانی تازه احیا شده و امروز جوانای ما به کتاب روی میارن، ولی ترجیحاً با توجه به وضعیتی که ما قرار داریم، کتابایی که عمدتاً جوانا بر از او نیاز دارن کتابای درسی است، کتابهای جدید است. ما نمیتونیم که اکتفا بکنیم به کتابهایی که امروز او در دیگر دنیا اصلا از کار افتیده و کنه شده. خوبتر است که کتابهایی را تهیه بکنن که جدید باشه، مؤثر باشه، تناسب را در نظر بگیرن که محصلین ما تواناییشان چقدر است و به کدام کتاب ها نیاز دارن، اونمو کتاب ها را تهیه بکنن تا باشه که از یک جهت که یا ابتکار به خرج دادن نتیجه کارشان مثمر ثمر واقع شود، در پالوی از او جوانای ما که نیاز به کتاب داره و نیاز برای مطالعه داره و نیاز برای تحقیق داره و هم مشکلاتشان مرفوع شده باشه.
به عنوان سوال اخیر استاد شما میپرسیم که این جوانا چگونه باید امی پروسه یا امی کار ابتکار که به گفته شما میگن که ابتکار کرده با مشکلات روبرو نشن؟ چون این نیت از این جوانا تنها در کابل در شهر خلاصه نمیشه، یا تصمیم دارن که در 34 ولایت کتاب به دسترس جوانا قرار بده؟
از شیوهایی که باید استفاده بکنن کمک ها را جلب بکنن، ما شخصیت های خیر داریم، شرکت ها داریم، مؤسسات داریم، نهاد های کمک کننده و مساعدت کننده بین المللی داریم. فینان کوشش بکنن که این مساعدت ها را جلب بکنن، امی که یا ابتکار میکنن در وزیر در قلباب میکنن یا به اداره مراجعه میکنن یا به یک شخصیت خیر یا تجار مراجعه میکنن، از این خستگی احساس نکنن، یک کار مستمر و دوامدار و مستلزم یک از خودگذری هست و این را داشته باشن که نزد بعضی اشخاص که اونا هم علاقمند است کنن کمک کنن، جوانا رو کمک کنن، نهادهای تحصیلی و اکادمیک کمک کنن، یا بهترین وسیله و بهترین گزینه باشن برای کمک اون نهادها برای جوانای عزیز ما و برای پانتونا.
تشکر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، اندک اندک رسیدیم به پایان برنامه این هفته. شما را به خداوند واحد می‌سپاریم و آرزومندیم که شنونده بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید. اوقاتتان خوش.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقام های دولتی و چهره های مطرح در افغانستان.
شمار از سیاسیون افغان به تلاش‌های اخیر صلح امیدوارند. سفر اخیر زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور صلح افغانستان به کابل و کشورهای منطقه این امیدواری‌ها را بیشتر ساخته است. کشورهای متحد و استراتژیک افغانستان نیز در تلاشند تا پروسه صلح در افغانستان به پیروزی بیانجامد. حمید مومند رئیس رادیو آزادی در افغانستان با پیر مایدون سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان در رابطه به گفتگوهای اخیر صلح مصاحبه کرده است که توجه شما را به آن جلب می کنیم.
تشکر آقای سفیر از اینکه بر ما وقت دادید تا در رابطه با مسائل مهم افغانستان از جمله پروسه صلح که در این اواخر با بعضی از انکشافات در آن اشاره می شود بحث داشته باشیم. می خواهیم اولین پرسش خود طور مطرح کنیم که شما تلاش های زلمه خلیلزاد نماینده ایالات متحده آمریکا برای صلح را که در این اواخر آغاز شده است می بینید، شما این تلاش ها را چگونه ارزیابی می کنید؟ آیا تا کنون موفق بوده است این تلاش ها؟
I think you know US have played always an important role.
به نظر من بدون شک ایالات متحده آمریکا از سال 2001 میلادی تا کنون در افغانستان نقش مهمی را ایفا کرده است. و حالا اینکه رهبری آمریکا زلمه خلیلزاد را به عنوان نماینده خاص در راه اندازی ماموریت اختصاصی و خردمندانه گماشته تشویق کننده است. آقای خلیلزاد چند روز قبل در بروکسل با همکاران ما هم صحبت‌هایی داشته. به نظر من ما باید همیشه همچو حرکت‌ها را حمایت کنیم. باور جامعه جهانی این است که صلح افغانستان باید افغان شمول و به رهبری افغان‌ها باشد. چیزی که مهم است این است که باید مشارکت مستحکم، مثبت و پرمعنا صورت گیرد و بدون شک آقای خلیلزاد این مشارکت مثبت را به وجود می‌آورد. چند پیش که ما در ژنو در نشست وزرای خارجه که در مورد افغانستان بود اشتراک داشتیم، خانم موگینی نماینده بخش روابط خارجی اتحادیه اروپا پیام قوی را رسانید که اتحادیه اروپا حاضر است در پروسه صلح که به رهبری افغان‌ها صورت گیرد مشارکت داشته باشد. خانم موگینی 5 پیشنهاد اساسی را برای صلح افغانستان طرح کرده که ما با در نظر داشته چارچوب کاری افغانستان کار را روی یکی آن آغاز کرده ایم تا دیده شود که چقدر بهتر می توانیم مشارکت نماییم. چیزی که تشویق کننده است این است که همه این احساس را دارند که حالت امروزی مانند خاطره است. کارهای خوبی در هر دو طرف در حال اجرا شدن است و یا هم از قبل اجرا شده است. به نظر من این یک فرصت خوب است که باید از دست نرود و ما در آن قرضدار مردم افغانستان هستیم.
تشکر آقای سفیر. بیشتر از 7 یا 8 سال می شود که دولت افغانستان و آمریکا در تلاشند تا طالبان قانع ساخته شوند که به میز مذاکره با حکومت افغانستان حاضر گردند، اما در اینجا انتقاد شدید از پاکستان در این پروسه موجود است. عدم همکاری پاکستان در این زمینه تلاش های دولت افغانستان و حتی آمریکا را متاثر ساخته است. اما اخیراً کشورهای قوی در منطقه مانند روسیه، چین و ایران هستند که به آمریکا گفتند که در صورت عدم همکاری از اینا نمیتونه که تلاش های صلح آمریکا به جای برسه. این کشورها نفوذ کافی در افغانستان دارند. چی فکر میکنین که آیا عدم همکاری این کشورها میتواند به یک مانع مبدل شود؟
Certainly so. Hopefully it will not be the case.
بینن که قضیه چونی نخواهد بود. اخیراً نشست با موجودیت وزرای خارجه افغانستان، پاکستان و چین در کابل برگزار شد که روی مسائل اقتصادی و همچنان امنیتی صحبت داشتند. و روزهای قبل از آن جلالت مآب رئیس جمهور غنی عمر داوودزی را به عنوان نماینده خاصش در زمینه تجدید تلاش‌های منطقوی برای صلح تعیین کرد که برای توافق منطقوی است. پس این انعکاس واضح رسیدن به صلح چند روزه نه، بلکه صلح می در افغانستان است. برای رسیدن به صلح تعهد همه کشورهای منطقه و این تلاش ها نیاز است. آنان منافع محدود خود را دارند، اما فکر می کنم امروز نتیجه منافع ملی باید چنین باشد که صلح در افغانستان به نفع کشورهای همسرحد است. فکر می کنم این برای رهبران منطقه واضح است و باید که این به قطعنامه مشترک تفسیر شود تا صلح ممکن شود و ما در این زمینه تحلیل مثبت داریم.
تشکر. اگر به همکاری روسیه و ایران بپردازیم، آنان از قبل در تضاد با آمریکا هستند. آنان با حضور آمریکا در افغانستان مخالف هستند و نمیخواهند که آمریکا در منطقه حضور داشته باشد. پس اتحادیه اروپا در بخش ایجاد اجماع منطقوی برای تامین صلح و ثبات در افغانستان چی کرده میتواند؟ چون آمریکا از قبل با بعضی از مخالفت ها روبرو است.
Well, I'm not so sure. I think, but it's.
من در این زمینه مطمئن نیستم، اما این مسئله را می‌گذاریم به همکاران آمریکایی ما. اما در مورد اتحادیه اروپا و نقش آن می‌خواهم بگویم که اگر شما اهداف ما را روی راهکار اجماع و ثبات منطقوی بگذارید، به زودی شما لغت وصل را در خواهید یافت. این لغت است که ما اروپایی‌ها آن را بیشتر دوست داریم و این را در DNA یا خون خود داریم. بس با مسئله احتمال بهتر و آزادی گردش مردم، اموال و خدمات مواردی هستند که ما با آنها تعهد کرده ایم و تنها در حرف نه، بلکه روی آن عمل می کنیم. برای گسترش اتصال در منطقه، طوری که ما معتقد هستیم که ایجاد اجماع منطقوی باعث تقویت روابط تجاری بین کشورها می شود، ما بر علاوه دیگر کشورها روابط اقتصادی قوی که با پاکستان داریم تلاش خواهیم کرد تا با ازدیاد تجارت بر علاوه پاکستان منفعت آن به افغانستان هم برسد. این منطقه از لحاظ اقتصادی در جهان مجتمع 8 کشور است که به نظر من تلاش باید صورت گیرد تا تغییر بیاید و این به نفع صلح خواهد بود.
تشکر آقای سفیر. شما در صحبت های خود اشاره داشتید که اتحادیه اروپا روی 5 بسته پیشنهادی کار میکند. در مورد این بسته ها وضاحت داده میتونید که شامل کدام موارد است؟
Typically, well, this was, you know, clearly articulated by Madame Mogherini.
خانم موگینی در گفته‌هایش در ژنو روی این پیشنهادها وضاحت داده است که کار کردن با شرکای دیگر برای تأمین صلح و آن هم صلح اقتصادی در افغانستان شامل آن است. این برای طبقه کوچک نه، بلکه این صلح برای 35 میلیون افغان‌ها است و هیچ فردی در آن باقی نمانده است. به خصوص ما از نگرانی‌های خانم‌ها و اقلیت‌ها می‌دانیم و این در گفته‌های رئیس جمهور غنی در ژنو روشن شد که خط سرخ برای گفتگوها وجود دارد. برخی موارد قابل گفتگو است و شماره هم نیست، مانند حقوق زن و اطفال که برای مذاکره در روی میز نخواهد بود. این صلح باید منحصر به افغان ها باشد و اتحادیه اروپا حاضر است تا متخصصین و نظریات خود را در چارچوب صلح بین الافغانی و گفتگوهای دیگر شریک سازد. مسئله دیگر این که ما از کارکرد در خصوص آجنده اصلاحات در بخش امنیتی افغانستان حمایت میکنیم و نیروهای امنیتی منظم و انصار دیگر رسانیدن پروسه صلح به موفقیت است. ادغام جنگجویان سابق به زودی و یا هم بعداً به میز کشانیده خواهد شد که این جنگجویان که ما ارقام آن را دقیق نمی‌دانیم ممکن ده ها هزار تن باشند و شورشیان چی شدند. آمار این جنگجویان و شورشیان باید که معلوم باشد. در غیر آن جنگ دوباره آغاز می‌شود و در اینجا هم ما می‌توانیم تجارب خود را در زمینه ادغام شریک بسازیم. دیگر این که برخی افراد و یا هم اشخاص به من گفتند که اتحادیه اروپا می تواند تضمین کننده صلح باشد. معنای این چی است؟ ممکن برداشت های زیاد در مورد تضمین کننده صلح وجود داشته باشد. زمانی که صلح میان دو طرف تامین شد، یکی و یا هم شماری از کشورها و یا هم نهادها باید حضور داشته باشند تا از تطبیق آن نظارت کنند، چون دو طرف یکدیگر را اجازه نمی دهند تا روی موارد انتقاد کنند. در این زمینه به نظریات و قضاوت طرف سومی نیاز است. ما در گذشته این کار را در موارد دیگر در برخی کشورها انجام داده ایم و به موفقیت هم رسیده ایم. ما به عنوان نهاد بی‌طرف فعالیت می‌کنیم. ما از افغانستان حمایت می‌کنیم، اما در این مسئله دیدگاهی بی‌طرفانه داریم و اینکه با گذشت زمان واضح شود و یا خواسته شود تا به عنوان یکی از طرف‌های تضمین کننده صلح افغانستان باشیم، اتحادیه اروپا حاضر خواهد بود تا نقش یکی از تضمین کنندگان صلح افغانستان را ایفا کند.
تشکر آقای سفیر. طوری که کشورهای اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا همه پروسه صلح را به رهبری افغان‌ها حمایت می‌کنند، اما اگر به تلاش‌های آقای خلیلزاد نظر انداخته شود، چون چند بار آنان با طالبان مذاکرات داشتند و از پیشرفت‌ها نیز یادآور شدند، اما حکومت افغانستان در آن دخیل نبوده و حتی طالبان حاضر نیستند تا با حکومت افغانستان در میز مذاکره صلح بنشینند. به نظر شما چرا طرف اصلی درگیر حکومت افغانستان که طالبان هستند حاضر به گفتگو با این حکومت نیستند؟
چیزی که ما از گفتگوهای آقای خلیلزاد تاکنون برداشت کرده ایم گفتگو در مورد گفتگوها است، نه بحث روی موارد اساسی تفاهم نامه، و تلاش دارد تا طالبان را وارد گفتگوی صلح با حکومت افغانستان بسازد. به نظر من این حرکت مثبت است و هیچ تعصبی برای گفتگوی بین الافغانی ندارد و در این حال رئیس جمهور غنی هیئتی را به رهبری عمر داوودزی برای ایجاد اجماع منطقوی در راستای گفتگوهای صلح موظف ساخته است که ابتکار عمل آن به دست افغانها است. اما طوری که ما میشنویم شماری از احزاب میخواهند تا ابتکار عمل جداگانه داشته باشند که به نظر من چندین جانبه ساختن ابتکار عمل برای همدست بودن افغانها در زمینه گفتگوی صلح مضر است. در اینجا با پروسه افغان شمول اما به رهبری حکومت افغانستان نیاز
است. تشکر آقای سفیر. اما هیئت موظف شده توسط حکومت افغانستان یا برد مشورتی که در زمینه اعلان شده با انتقادات شدید احزاب سیاسی افغانستان روبرو شده است. ارزیابی شما از این برد مشورتی چی است که از طرف حکومت افغانستان اعلان شده؟
بله حقیقت است، اما این تیم نباید که به انزوا برود. برد مشورتی که بزرگتر است در کنار این تیم است و روحی هم می‌بخشد. با خود یک گروه 12 نفری است. برخی نظریات و مشوره ها را از برد مشورتی دریافت خواهند کرد که بزرگتر از آن است. در این برد مشاورین و نماینده های ولایات، زنها و مردها، علمای دین شاملند و این به نحو افغان شمول است.
تشکر آقای سفیر، اما انتقاد این است که این برد صلاحیت اجرایی ندارد.
این آنقدر روشن نیست، ممکن معکوس آن باشد. این برد صلاحیت های اجرایی خواهد داشت، به دلیل اینکه در رهبری این برد شما رئیس جمهور و رئیس اجرایی را خواهید یافت. به نظر من این شکل دیگری دارد.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و به قام و به سمت به تنظیم بدی بیشی باید و بایی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.